سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. با خبرهای کوتاه آغاز میکنیم. در اثر برفباری های شدید و طوفان شهرهای سالن که بر روی رفت و آمد مسدود شده. عبدالله عبید رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها اصر امروز به رادیو آزادی گفت که برفباری های شب گذشته باعث شد تا ساحه دید محدود شود. او افزود که حال هم برفباری در شهرها به شدت ادامه دارد. یک مقام صحی در کندهار میگوید که بر اثر واژگون شدن یک موتر در ولسوالی دندین ولایت دست کم 23 نفر زخمی شدند. موتر نو تونس اشتراک کنندگان یک محفل عروسی را انتقال میداد. دکتر محمد قاسم سردبیب شفاخانه میرویس امروز به رادیو آزادی گفت که همه زخمی ها زنان و کودکانند که ناوقت دیشب به شفاخانه منتقل شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که در حال حاضر 24 میلیون شهروند افغان به کمک های بشری نیاز دارند. این کمیشنری امروز در توییترش نوشته که در زمستان سخت امسال در افغانستان بسیاری از خانواده ها برای گرم نگه داشتن خود پلاستیک و مواد جمع آوری شده از میان زباله ها را می سوزانند. اردوی پاکستان میگوید که نیروهای امنیتی این کشور دو ساحه را در ایالت بلوچستان از شبه نظامیان جدایی طلب پاکسازی کردند. در بیانیه اردو آمده که 20 شورشی جدایی طلب در درگیری های شدید و چند ساعته کشته شدند. به اساس بیانیه در درگیری متقابل 4 سرباز پاکستانی هم جان دادند. جیمی فلای رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی هشدار روسیه مبنی بر مسدود کردن 8 وبسایت این رسانه را محکوم کرده. اداره تنظیم امور رسانه ها در روسیه تهدید کرده که رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مطالب مربوط به تحقیقات فساد اداری در روسیه را از وبسایت های خود دور کند. ملکه الیزابت دوم اولین ملکه است که برای 70 سال در بریتانیا سلطنت کرده. او در 6 فوریه 1952 پس از مرگ پدرش جورج ششم در 25 سالگی به سلطنت رسید. ملکه بریتانیا دیروز به مناسبت 72 سالگرد سلطنتش از همه مردم برای حمایتش از او تشکر کرد. و لتا منگشکر آوازخوان شناخته شده هند به عمر 92 سالگی صبح امروز درگذشت. لتا به بیماری کووید 19 مبتلا شده بود و به دنبال از کار افتادن چند ارگان حیاتی بدنش جان سپرد. در ادامه این مجله خبری، اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان درباره اقدام احتمالی طالبان در زمینه تغییر نصاب تعلیمی هشدار داده. طالبان چی میگویند؟
کدام مضامین عصری و تکنیکی که برای انکشاف است در آنها هیچ مشکلی نیست، البته برای بهبودشان کار صورت میگیرد.
شکایت برخی از باشندگان کابل از عدم کاهش بهای مواد خوراکی.
دلار به پایین آمده، اما نرخای خوراکه پایین نشده هنوز. ما مامور دولت هستیم، قد توانش نداریم.
و بیماری سرخکان در دو ماه گذشته در بدخشان جان ده ها کودک را گرفته.
در ولسوالی کوفابی دروازها بیشتر این مرض شیوع پیدا کرده و در ولسوالی کوهستانی راغها و همچنان در شهر فیض آباد هم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در این مجله خبری رادیو آزادی میزبانتان هستم. اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان از تغییر احتمالی نصاب تعلیمی از سوی طالبان در این کشور هشدار میدهد. سیگار میگوید طالبان گفتند که در سال 2022 نصاب جدید برای مکتب ها تهیه میکنند و ممکن مکتب ها با تغییر برخی مضمون ها باز شوند. اما وزارت خارجه آمریکا با سیگار گفته است هیچ گونه سند وجود ندارد که موضوع تغییر نصاب درسی مکتب ها را روشن سازد. بیشتر در این گزارش.
اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید حکومت طالبان تصمیم گرفته که در نصاب درسی مکتب ها تغییرات به میان آورد. سیگر برای اثبات این ادعایش به ارزیابی کمیسیون آموزش و پرورش طالبان اشاره کرده که تمام نصاب درسی را ارزیابی کرده و توصیه‌های خود را در یک گزارش را کرده است. سیگر نوشته است این کمیسیون با تدریس شماری از کتاب‌های مکتب از جمله هنرها آموزش‌های مدنی و فرهنگی مخالفت کرده است. این کتاب‌ها در پیوند به انتخابات، قانونی اساسی، دموکراسی، حقوق بشر، موسیقی و برخی مسائل دیگر نوشته شدند که به گفته سیگر طالبان آنها را ویرانگر می‌دانند. سیگر افزوده از کمیسیون آموزش پرورش طالبان به نام بردن برخی اشخاص در برخی کتاب‌ها هم مخالفت نشان داده و آنان را قهرمانان جعلی خوانده و این موضوع را محو کردن تاریخ عنوان کرده است. در گزارش بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان آمده است که حکومت طالبان ترجیح می‌دهد که موضوع جهاد، روحیه اسلامی، حجاب و برخی موضوعات دیگر درج نصاب تعلیمی شود. اما وزارت خارجه آمریکا به سیگر گفته است هیچ سندی وجود ندارد که موضوع تغییر نصاب را روشن کند. شماری از دانش آموزان و خانواده هایشان با آنکه تغییر نصاب درسی را ضروری می دانند اما می افزایند که این تغییرات نباید به معنای ترویج افراطیت باشد. امید که باشنده کابل و دانش آموز صنف 11 هم است، امیدوار است که طالبان نصاب تعلیمی را به مانند دور نخست حکومتشان نسازند.
تغییرات نبه که به جایی که ما پیشرفت کنیم، یعنی پیشرفت واینده کنیم، پس رفت کنیم و از خشونت و تندروی بیاموزیم.
اما خالد سنگر از خانواده دانش آموزان نصاب تعلیمی کنونی را از لحاظ اسلامی و فرهنگی مطابق به خواستای افغانستان میداند و میگوید بجز غنامندی یا نباید دیگر تغییراتی در آن وارد شود.
موسیقی و دیگر مسائل فرهنگی از نصاب تعلیمی نباید حذف شوند. تجربه گذشته در نصاب تعلیمی نباید تکرار شود، چیزی که به کودکان ذهنیت جنگی می دهد و در آینده ما شاهد افراطیت و جنگ زیاد خواهد بودیم.
حکومت طالبان هم تعهد می سپارد که از آموزش مضمون های اصلی و توسعه در نصاب جلوگیری نمی کند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت
کدام مضامین عصری و تخنیکی که برای انکشاف است در آنها هیچ مشکل نیست، البته برای بهبودشان کار صورت می گیرد.
پیش از این نورالله منیر سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان به خبرگزاری باختر گفته بود که در نصاب تغییرات می آید و نصاب باید اسلامی باشد، اما او در این باره جزئیات بیشتری را نکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
6:38 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. شماری از باشندگان کابل شکایت دارند که با وجود کاهش ارزش دلار در برابر پول افغانی، بهای مواد خوراکی کاهش چشمگیر نیافته. اما مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از تلاش‌ها به هدف کنترل بهای مواد خوراکی در بازارهای افغانستان خبر می‌دهند. بیشتر در این گزارش.
فهیم یکی از کارمندان پایین رتبه در حکومت طالبان است که در یک خانه کرایه در شهر کابل زندگی میکند. او که سرپرست یک خانواده پنج نفری است و ماهانه حدود 8000 افغانی حقوق دریافت میکند، از افزایش ارزش افغانی در برابر دلار اظهار خوشحالی میکند، اما انتقاد میکند که این موضوع بر بهای مواد خوراکی در بازار تاثیر نگذاشته است.
دلار پایین آمده، اما نرخ‌های خوراک پایین نشده هنوز. ما مامور دولت هستیم، فقط توانش نداریم خرید کنیم.
اما نرگس یکی دیگر از باشندگان کابل نظر دیگری دارد.
باید اندازه قیمت های مواد خوراکی پایین آمده، اما این بسنده نیست. با این تغییرات کم هم مردم دچار مشکلات اقتصادی است.
آنان از حکومت طالبان میخواهند کنترل بیشتری بر قیمت ها در بازارها داشته و با متخلفان برخورد جدی کنند. شماری از دکانداران نیز میگویند که بهای مواد خوراکی کاهش اندک داشته است. عبدالرؤوف یکی از دکانداران بر رادیو آزادی گفت
درست است که دلار کاهش پیدا کرده، قیمت ها خوب شده نظر به گذشته، اما قدر که مردم توقع دارد یک قدر پایش نیفته.
از سوی دیگر مسئولان حکومت طالبان نیز از تلاش ها به هدف کنترل قیمت ها در بازارهای کشور خبر می دهند. مولانا زهیر سخنگوی وزارت صنعت و تجارت در این مورد به رادیو آزادی گفت
2400 بود آرد در روز پنجشنبه و امروز به 2000 رسیده و روغن 20 لیتره 3000 بوده به 2500 رسیده و همین رقم تمام اقلام نرخ پایین شده.
او گفت که کمیسیون متشکل از بخش های مختلف به هدف جلوگیری از گران فروشی ایجاد شده و اعضای این کمیسیون تلاش دارند تا قیمت ها بیشتر کاهش یابد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبانی است بر رادیو آزادی از کاهش بهای مواد خوراکی در مرکز و ولایت اطمینان داده است. اکنون بهای یک بوری آرد 50 کیلویی که هفته گذشته 2450 افغانی بود، حالا به 2200 افغانی کاهش یافته است و همین طور یک قوطی روغن 16 لیتره که قبلا 3000 افغانی بود، حالا به 2600 افغانی و همچنان بهای یک بوری برنج 24.5 کیلویی که قبلا 2900 افغانی به فروش می رسید، حالا به 2500 افغانی کاهش یافته است. این در حالی است که بر بنیاد اطلاعات سرای شاهزاده کابل، یک دلار آمریکایی که هفته گذشته بیش از 100 افغانی تبادله می شد، امروز تا 88 افغانی تبادله می گردید.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
تشکر که در این 20 سال با ما همراه بودید. 6:41 شام به وقت افغانستان شد. گزارش ها را در این مجله خبری رادیو آزادی ادامه می دهیم. یک تن که خود را نماینده جوگی ها در کابل معرفی می کند می گوید که از روی تعصب برایش اجازه داده نشده که کارش را به عنوان وکیل گذر آغاز کند. شاروالی کابل در این باره چی می گوید؟ در این گزارش بشنوید.
محمد صابر مظفری که خود را نماینده قوم جوگی ها در کابل معرفی می کند، اسنادی را با رادیو آزادی شریک کرده که نشان می دهد شاروالی کابل او را مطابق یک مکتوب در ماه عقرب سال 1398 به عنوان وکیل گذر منطقه چمن ناحیه چهارم شاروالی کابل گماشته است. اما به گفته او تا به حال به دلیل آنچه که او تعصب در برابر جوگی ها عنوان می کند، برخی مسئولان ناحیه چهارم به وی اجازه فعالیت ندادند. آقای مظفری میگوید تنها در مرحله توزیع نان خشک در زمان شیوع ویروس کرونا به او اجازه فعالیت داده شده و بس. او به رادیو آزادی گفت:
"وا کوشش میکنن که به نام قوم جوگی مرا حذف کنن. من در هر دروازه که تپ و تلاش میکنم از دیگه جای که امرم میارم ناحیه چهار ممانعت میکنه."
اما ولی آقا خانزاده مدیر عمومی اداره ناحیه چهارم شاروالی کابل ادعای محمد صابر مظفری را بی اساس می‌خواند.
وقتی که یک فرد با طرز العمل برابر نیست، اسناد تحصیلی ندارد، ما او را به عنوان وکیل گذر نمی‌توانیم معرفی کنیم و به رسمیت نمی‌توانیم بشناسیم.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل هم در زمینه به رادیو آزادی گفت:
اگر کسی در این راستا شکایتی داره که با اونها برخورد دوگانه ای از طرف ناحیه یا هر جای دیگه صورت گرفته، بدون شک مقام شاروالی کابل در اختیارشان است، در خدمتشان است. مشکلی خود را با اسناد پیش بکنه و ما در خدمتشان هستیم.
یکی از شرایط وکیل گذر شدن فراغت از صنف 12 مکتب است، اما محمد صابر مظفری میگوید 20 سال است که باشنده ناحیه چهارم کابل است و به خاطر نداشتن شناسنامه و به عنوان یک جوگی در وقتش نتوانسته بیشتر از صنف 10 درس بخواند. جوگی ها یگانه اقلیت قومی افغانستانند که تاکنون هم با بحران هویتی روبرواند و در بیشتر موارد در گرفتن تذکره با چالش روبرواند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از معاصلان دختر که به تازگی به پانتون‌های ننگرهار و کندهار بازگشتند میگویند محدودیت‌های وضع شده در پانتون‌ها آنها را به آینده ناامید ساخته است. بیشتر در این گزارش.
خدیجه عزیزی که دانشجوی سال سوم پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار است میگوید زمان درسی و صنف‌های درسی دختران و پسران از هم جدا شده، اما استادانشان همه مردند. او میگوید مسئولان پوهنتون به دختران دانشجو گفتند که اجازه بیرون رفتن از صنف را ندارند.
زه حوزه ما هم صنفیانی من یو دول ناامیده احساس لروه ده.
ما رو هم صنفی هایم احساس ناامیدی داریم. ما فکر میکنیم که پوهنتون خواندن ما فقط برای گرفتن سند است. زیرا اگر من در آینده در بخش سیاسی اجازه فعالیت را نداشته باشم و یا اگر برای من در یک بست چوکی دادن نشود، پس من با این مدرک چی کنم؟
نونوزه و بدغس دگری چوکم.
پروانه دانشجوی سال سوم پوهنزه اداره و پلیسی آمد در پوهنتون کندهار است. پروانه میگوید در یک صنف برای پسران و دختران تدریس صورت گرفته، اما میان دختران و پسران پرده کشیده شده است. او بر رادیو آزادی گفت که مسئولان پوهنتون کندهار تاکید کردند که دانشجویان دختر نباید با چهره نمایان وارد پوهنتون شوند. با گفته پروانه از میان 118 دانشجوی دختر در پوهنزه‌شان اکنون تنها 3 تن آنان به پوهنتون میآیند.
زمانی که داخل پوهنتون شدیم فضا خالی بود. مانند گذشته کسی علاقمند درس نیست، زیرا در دل همه ترس جا گرفته.
نزدیک به 5 دانشجوی بخش شبانه پوهنتون‌های ولایت گرمسیر که نخواستن هویتشان در گزارش فاش شود، به رادیو آزادی گفتند که زمان درسی دانشجویان شبانه دختر به روز مبدل شده است و پسران در سنف‌های شبانه درس می‌خوانند. سیما پیش از حاکمیت طالبان بر افغانستان دانشجوی بخش شبانه پوهنزه اداره و پالیسی آمد در پوهنتون ننگرهار بود.
ما پوهنزه شب بودیم، همراه دختر خانمای دیگه در تایم 11 الی 2 نیم بجه تبدیل شد که خیلی چالش بزرگ از مقابل من، چون نمیتونم عین زمان هم پوهنتون ما و هم وظیفه ما ادامه بدم.
بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت تا کنون طرز عمل آموزش دختران تکمیل نشده است.
تو اوس پوری خوشید عالی تحصیلات وزارت لوری
زخه کومه ادمیان اعلامیه که از سوی وزارت تحصیلات عالی نشر شده، جزئیات طرز عمل در همین موارد محدود است. زمانی که این روند تکمیل شود گفته می توانیم که همه جزئیات این گونه است.
جزئیات در
اولی طالبان در 15 اگست بر کابل حاکم شدند، اما تا کنون هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی شرایط مهمی را برای به رسمیت شناختن حکومت آنان تعیین کرده که حق آموزش دختران و کار زنان از موردهای مهم این شرایطند.
لتا منگشکر آوازخوان شناخته شده هند صبح امروز به عمر 92 سالگی درگذشت. لتا به بیماری کووید 19 مبتلا شده بود و به دنبال از کار افتادن چند ارگان حیاتی بدنش جان سپرد. صدر اعظم و شمار زیادی از هنرپیشه های هند مرگ لتا منگشکر را ضایعه بزرگ خواندند. در افغانستان بسیاری مردم با صدا و آهنگهای لتا آشنا هستند و آهنگهایش را میپسندند. سلطان محمد سرور با معروف لوگری آوازخوان محلی افغان گفتگوی مختصر تلفنی انجام داده و نخست از او پرسیده که چقدر آهنگهای لتا را شنیده است.
بلکل ها بلکل آهنگا چطور نمیشهدیم خود یک ستاره بوده که لتا خود یک هنرمند با استعداد بود که در جهان دیگه اول بوشه.
یادتان است که اولین بار آهنگش چه وقت بود و کجا شنیده باشین؟
والا آهنگش خوشه بینمی آهنگش ما خو چیز آهنگش ده میسپر می لیلو مجنون می شنویده.
وقتی که از مرگ لتا منگشکر خبر شدین متاثر شدین؟
طبیعت ما خراش هنرمند بود، یه هنرمند بود، یه هنرمند بود که نابغه هنرمند بود که در جهان یه سر خسرانی نداشت. طبعاً دیگه طبیعت ما خراب بشه چرا ده میشه خراب.
گفتگوی مختصر بود با معروف لوگری آوازخوان محلی افغان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
جیمی فلای رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هشدار روسیه مبنی بر مسدود کردن 8 وبسایت این رسانه را محکوم کرده. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
جیمی فلای رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید این رسانه هرگز به کرملین اجازه نمیدهد که در مورد پالیسی نشراتیش تصمیم بگیرد. این واکنش از سوی آقای فلای در برابر تهدید روسکوم نادزور اداره تنظیم امور رسانه ها در روسیه صورت میگیرد. روسکوم نادزور با فرستادن تقریبا 60 ایمیل تهدید کرده که اگر رادیو اروپای آزاد مطالب مربوط به تحقیقات فساد اداری در روسیه را از وبسایت های خود حذف نکند، این وبسایت ها را که برای روسیه، اوکراین و آسیای مرکزی نشرات دارند مسدود می کند. این تحقیقات از سوی مؤسسه الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین که در حال حاضر در زندان به سر می برد، انجام شده است. در این تحقیقات پروژه اعمار یک قصر در بحیره سیا نیز شامل است که از سوی رئیس جمهور پوتین، یک تاجر مربوط به کرملین و دیگر نخبگان شریک در قدرت در روسیه ساخته شده است. روسکوم نادزور بر رادیو اروپای آزاد 24 ساعت مهلت داده تا بیش از 10 مطلب به ارتباط تحقیقات فساد اداری در روسیه را از وبسایت های خود حذف کند. مقامات روسیه در این درخواست خود به قانون ضد تروریسم و تندروی در این کشور استناد می کنند.
من تا دقایق دیگر برمی گردم، اکنون با فرشته نگاه باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام و روز بخیر، در این بخش برنامه من فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگویم. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. بیماری سرخکان در بدخشان از دو ماه به این سو جان حداقل 70 کودک را گرفته.
این مرض در حال گسترش است اما هیچ توجهی صورت نمیگیرد.
بیشتر شهروندان افغانستان خواستار ایجاد حکومت همه شمول از سوی طالبان شدند.
زن و مرد، پیر و جوان، از اقوام مختلف، از زبانهای مختلف، از مذاهب مختلف میتونه که در حکومت سهم داشته باشه و کار بکنه.
پیام های شما هم در ادامه نشر خواهد شد. اما اولتر از همه میشنوید که مسئولان محلی بدخشان میگویند که بیماری سرخکان در این ولایت از دو ماه به این سو تا کنون جان حداقل 70 کودک را گرفته. مردم میگویند که عدم توجه و نبود واکسین این بیماری باعث گسترش سرخکان در بدخشان شده. جزئیات در این گزارش.
بیماری سرخکان دامنگیر کودکان در بدخشان، بیماری که به گفته مسئولان محلی حکومت طالبان از دو ماه بدین سو تا کنون 74 کودک را در ولسوالی های کوف آب، دروازها و کوهستان راه های این ولایت به کام مرگ برده است. معزالدین احمدی، مسئول نشرات و رسانه های حکومت طالبان در ولایت بدخشان، به رادیو آزادی گفت
مرض سرخکان در بدخشان بیشتر از 70 طفل در این اواخر به کام مرگ کشانید و متاسفانه این مرض در حال شیوع است. در ولسوالی کوفابی دروازها بیشتر این مرض شیوع پیدا کرده و در ولسوالی کوهستان راغها و همچنان در شهر فیض آباد هم ما شاهد چندین واقعی مرض سرخکان در اطفال بودیم.
آقای احمدی گفت که در دو ماه گذشته تنها در ولسوالی کوفاب این ولایت 50 کودک در نتیجه بیماری سرخکان جان دادند. در حکومت پیشین نیز باشندگان ولایت ها به ویژه بخش های دشوارگذر از دسترسی نداشتن به خدمات داشتی شکایت داشتند، اما با برقراری حاکمیت طالبان و قطع کمک های جهانی برای افغانستان، خدمات بهداشتی در بیشتر مرکزهای درمانی یا متوقف شده و یا هم در سطح خیلی پایین قرار دارد. فیاض از ولسوالی کوفاب و نجیب الله باشنده شهر فیض آباد به رادیو آزادی از نبود واکسین ضد این بیماری در بدخشان شکایت می کنند.
سازمان بین المللی WHO یا سازمان صحی جهان فکر کنم بسیار بی‌توجه است. این مرض در حال گسترش است اما هیچ توجهی صورت نمی‌گیرد.
متاسفانه بر اساس نبود ادویه و واکسین ضد سرخکان مردم خیلی در مشکل مواجه هستند. امیدوار هستیم که مسئولین صحی ولایت بدخشان توجه به این راستا بکنند.
باشندگان بدخشان هشدار می‌دهند که اگر مسئولان حکومت طالبان و سازمان صحی جهان جلوی گسترش این بیماری را در این ولایت نگیرند، به دیگر بخش‌های آن و حتی ولایت‌های اطراف آن گسترش خواهد یافت. خواستیم در این باره دیدگاه وزارت صحت عامه طالبان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های زیاد به پیام‌هایمان پاسخ ندادند. سرخکان بیماری قابل انتقال است و اکثرا کودکانی را گرفتار می‌کند که واکسین سرخکان بر آنان تطبیق نشده باشد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
همانطور که پیشتر هم گفتم، خواست‌ها از حکومت طالبان چی در داخل و چی در خارج از افغانستان برای تشکیل یک حکومت همه‌شمول در حال افزایش است. حتی سازمان ملل و جامعه جهانی هم این موضوع را شرط به رسمیت شناختن حکومت طالبان قرار دادند. اما طالبان میگویند که این مداخله جامعه بین المللی در امور داخلی افغانستان است و ادعا میکنند که حکومت آنها همه‌شمول است. همکارم در این گزارش درباره تشکیل حکومت همه‌شمول نظریات گوناگون را گردآوری کرده و بررسی مختصر به این موضوع داشته است.
با اینکه طالبان فکر میکنند حکومت آنان همه‌شمول است، اما هنوز هم خواستهای داخلی و خارجی برای تشکیل حکومت همه‌شمول هر روز در حال افزایش است. سازمان ملل و جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت آنان در کنار دیگر شرایط، سهم ساختن نمایندگان تمام قشرهای افغانستان را پیش شرط گذاشتند. اما هدف جامعه جهانی و سازمان ملل از تشکیل حکومت همه‌شمول چیست؟ نجیب آزاد، رهبر جنبش باور، میگوید
ساختار سیاسی بین اقشار و ظرفیت‌های مختلف و شکل کادری تقسیم شود تا سردردی طالبان هم کم شود. چون طالبان ظرفیت حکومتداری و دولتداری را ندارند به هیچ عنوان، و افغانستان پر از کادرهای است که اونا مطلقا بی‌طرف هستند، مردم عام هستند و میتوانند که ساختار دولتی را یا ماشین دولتی را به چرخ بیاورند.
آقای آزاد میگوید خوب این است که افراد آزمایش شده یک بار دیگر آزمایش نشوند. اما تمنا صدیقی فعال حقوق زنان و عضو زنان معترض افغانستان میگوید هر افغان حق دارد بر اساس قوانین به وطن خود خدمت کند و در حکومت وظیفه داشته باشد. خانم صدیقی میگوید
زن و مرد، پیر و جوان، از اقوام مختلف، از زبانهای مختلف، از مذاهب مختلف میتونه که در حکومت سهم داشته باشه و کار بکنه و کارش به نفع مردم و جامعه خودش باشه.
اما نظر به قوانین بین المللی، جامعه جهانی و سازمان ملل حق تحمیل این شرایط را بر طالبان دارد. عزیزالدین معارج، مشاور حقوقی در لندن و دیپلمات در حکومت پیشین، به این پرسش پاسخ داده است.
از لحاظ اصول و قاعده جهانی و حقوقی، یک کشور دنیا نمیتواند امور یک کشور دیگر، خصوصا در ساختار دولتی که تقاضایی داشته باشد که طبق میل اینها یک حکومت را بسازد، اجازه ندارد. مسئله خاص به ایست که افغانستان بنابر مشکلات اقتصادی و ضرورت که به جهان دارد، به مسائل اقتصادی طبعا جان مقابل شرایط خود دارد.
قابل یادآوری است که حکومت پیشین نیز گاهگاهی متهم به نداشتن حکومت همه‌شمول می‌شد، اما ظاهراً در آن حکومت نمایندگان احزاب سیاسی، بزرگان، قبایل، زنان، اقلیت‌ها، نمایندگان اقوام مختلف، جوانان و بسیاری دیگر از افغان‌ها در همه جا از کابینه و بس‌های ارشد دولتی گرفته تا ادارات عادی دولتی مشارکت داشتند، چنانچه هر از چند گاهی مقامات حکومت جمهوری در نشست‌های بین‌المللی سالانه توضیحات و اطلاعاتی را به سازمان‌ها و دولت‌ها ارائه می‌کردند. از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، درباره تشکیل حکومت همه‌شمول پرسیدیم. آقای مجاهد تحمیل چنین شروطی را مداخله در امور داخلی افغانستان خواند و انکار کرد که حکومتش به طور کامل فراگیر نیست.
80% تمام ادارات دولتی قسمی که قبلا وجود داشت و کساد و حضور داشت از مربوط همه قوام و همه ولایت، حال هم فعال هستند. هیچ کس از جای شور نخورده. البته 20% تغییر آمده باشه و هم شمولیت خود دار.
اما او در پاسخ به سوالات مشخص ما در مورد گنجانیدن زنان و اقلیت‌ها در حکومتشان چیزی نگفت. عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای طالبان، اخیراً در توییتر نوشت که تشکیل حکومت فراگیر به معنای تعیین مجدد مقامات ارشد پیشین حکومتی نیست. همچنان شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن طالبان، نیز چنین اظهارات را در مصاحبه با تلویزیون ملی بیان کرد که بعداً توسط عبدالغنی برادر، معاون دیگر رئیس الوزرا، تایید شد. هفته گذشته حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در مصاحبه با تلونیوز گفت نه او و نه عبدالله علاقه به بازگشت به قدرت ندارند. حمیدالله فارغی، یکی از اعضای کابینه و وزیر حکومت جمهوری پیشین و رئیس پوهنتون کابل، گفت اگر طالبان میخواهند به رسمیت و مشروعیت بین‌المللی دست یابند، ابتدا باید مشروعیت ملی به دست آورند.
ما امروز اکثریت قریب اتفاق دنیا بر محورات اصول ورزش‌های دموکراتیک، حکومت‌های برخواسته از آرای ملت در قدرت باشند، به او اعتقاد دارند و از او دفاع می‌کنند. به خاطر مجامع بین‌المللی در مجموع ملل متحد و کشورها که اونا اصول دموکراسی را پیش گرفتن، اونا طبعا به این عقیده هستن.
آقای فاروقی تاکید میکند که طالبان حکومت را به زور به دست گرفتند و هیچ گونه صلاحیت قانونی ندارند، اما میگوید برای روشن شدن آینده کشور و مردم و برای فائق آمدن بر مشکلات کنونی باید به ابزار قانونی متوسل شود. حکومت طالبان هنوز توسط کشوری به رسمیت شناخته نشدند، چیزی که جامعه جهانی را به تعلیق روابط دیپلماتیک، همکاری و حتی کمک‌های بشردوستانه با افغانستان سوق داده است. در نتیجه افغانستان در حال حاضر با یک بحران اقتصادی مواجه است و بیش از نیمی از جمعیت آن در گرسنگی هستند. در حال حاضر زنان در این کشور از کار و آموزش محروم هستند. اقلیت‌ها، نماینده‌های احزاب سیاسی، مقامات پیشین، جوانان با تحصیلات عالی و ماهر و نمایندگان و رهبران اقوام مختلف به وضوح تحت رهبری حکومت طالبان دیده نشدند.
پیام ها و نظریات شما
من یک مامور مدق قوی تفصیل چرا دو سال ماموریت کردم ولی دو سال هم بندی خواهی پشنخی تیر کردم آمیاد هفت ماشته که دیم نه ماش گرفتم میری بچه هم ماش گرفتم بچه هم یک بزن موتر افتی دارد دیگرش هم ایوانسان مانده که طالبان رو دوانسان نمیگیدن دیگران مانیم بخدا چطور کنیم
از ولایت کابل شما را جمع دادیم. من یک مامور متقاعد هستم، مدت 1.5 سال میشه که برای ما تقاعد پرداخت نگردیده. نوبت ما در آخر برج عقرب بود ولی نسبت سقوط دولت سابقه تا این حال حقوق خود را دریافت ننمودم.
از ولایت بدخشان و مسئولیت آقاستان با تماس شدم.
قدمی همه کمک های بین المللی که در افغانستان توضیح می شود، چرا این دولت فعلی سیاه حکومتی است در توادی در سوالی ها داغستان را فعلا دو میتر یک نمیتر برس است، مردم بیچاره و غریب هم دست چکا کنه.
شما هم اگر پیام و یا نظر دارید به شماره 00420221124138 به تماس شوید. تلفن پیامگیر رادیو آزادی است، صدای شما ثبت می شود و ما آن را نشر می کنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمی گردیم. سر ساعت 7 شب یعنی تا لحظات بعد روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شب بخیر، خدا نگهدار.